أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مسألتون في حكم الشرط الصحيح. بعد از اینکه شروط صحت شرط بیان شد، در ادامه شیخ انصاری رحمت الله علیه احکامی که مربوط به این شرط صحیح هست را بیان می‌فرمایند. در مسئله اول می‌فرمایند که شرط سه قسم دارد، یا شرط صفت، یا شرط فعل است، یا شرط نتیجه است. شرط صفت به این معنا که بایع یا مشتری میاند در مبیع یا در ثمن شرطی میذارن، کتاب را میخرم به شرطی که چاپ فلان انتشارات باشد، این اسکناس را میخرم به شرط اینکه مثلا 10,000 تومانی باشند. این قسم از شرط در صورتی که تخلف صورت بگیرد، یعنی خلاف شرط محقق شود و کشف شود، صرفاً خیار به دنبال دارد. یعنی اگر مشتری شرط کرده بود که این کتاب به شرطی من می‌خرم که مال فلان انتشارات باشه، بعد دستش رسید دید مال فلان انتشارات نیست، صرفاً خیار دارد و اثر دیگری نداره این شرط. ولی اگر شرط نتیجه باشد، شرط نتیجه مقصود این است که در ضمن معامله شرط میشه فلان امر محقق باشد، فلان امر اتفاق بیفتد، نه اینکه فلان کار را انجام دهد، این میشه اون شرط فعل. ولی اگه فلان چیز بشود، فلان امر بشود، این میشه شرط نتیجه. شرط نتیجه را شیخ به دو قسم تقسیم میکنه. میگه این آقای متعاملین در شرط نتیجه یه وقت هست هدفشون از شرط نتیجه ایجاد اون نتیجه هست به ایجاد سبب. یعنی درست گفتن این را شرط میکنیم که فلان کتاب مال تو باشه، مثلا در ضمن خرید و فروش یه ماشین شرط کرده که فلان کتاب هم مال مشتری باشد. درست گفتن کتاب مال مشتری باشد، اما در حقیقت هدفشون این بوده که فروخته شود به مشتری، یعنی سبب تملک هم ایجاد شود. این همون برگشتش به شرط فعله و احکام شرط فعل را دارد که خواهد آمد. ولی اگر نه، مقصود در شرط نتیجه این باشد که غایت و اون نتیجه مباشرتاً و به صرف همین شرط محقق شود، دیگه نیازی نباشه کار دیگری انجام بشه، شبیه وصیت تملیکیه. این سه حالت داره. یک حالتش اینه که ما دلیل خاص داریم و ثابت شده در فقه که این غایت و این نتیجه حتما باید از طریق سبب خاص خودش باشه. اگر از اون سبب خاص نباشد، این نتیجه محقق نمی شود و اینجا این شرط فاسده. مثلا شرط کردن که زنت مطلقه باشه یا فلانی زن من باشد. خب این طلاق یا تزویج باید از راه سبب خودش باشه. این که فقط در ضمن معامله ای شرط بشود که فلان زن مطلقه باشد یا مزوجه باشد، این شرط باطل است. از اون ور اگر دلیلی در فقه داریم که فلان غایت یا نتیجه لازم نیست از کانال و سبب خاصی باشد، از هر سببی باشه این غایت محقق میشه. مثل وکالت، گفته آقا این کتاب میفروشم به شرطی که امر وکیل من باشد، امر وکیل من باشد، یعنی با همین شرط دیگه امر بشه وکیل، فلان اشکال نداره، این شرط صحیحه. ولی اگر دلیلی بر هیچ کدام نداشتیم، نه دلیل داریم که این سبب خاص لازم داره، نه دلیل داریم که این سبب خاص لازم نداره، مثل اینکه اینا فروختم به شرطی که 10% فلان کارخانه مال من باشه، مال من باشه، نه اینکه برا من بفروشید، نه به من بفروشید، نه مال من باشد. اینجا شیخ فرموده دو وجهه: یک، اصل عدم تحقق الغایه الا بما علم کونه سببا لها، اصل اینه که اون غایه محقق نشده، تا قبل از معامله که غایتی نبود، بعد از معامله و بعد از شرط شک میکنیم غایت محقق شد، از عدم تحققشه. المؤمنون عند شروطهم هم عمومش اینجا به در نمیخوره، چون المؤمنون عند شروطهم فعل مکلف را میگیره، اینکه فعل مکلف نیست که. در مقابل گفتن نه، این دسته دوم هم درستن، این دسته سوم هم درستن، اگه شک داشتیم و دلیل نداشتیم بر هیچ دو طرف. عموم المؤمنون میگه اینطور شرط نتیجه درسته. چرا؟ چون وفاء به شرط و عمل به شرط اختصاص به شرط الفعل ندارد، که در شرط نتیجه هم عمل به شرط شدنیه. چگونه؟ به ترتیب آثارش. شما آثار نتیجه را به گردن بگیره و بهش پای بند باشی، میشه وفای به شرط. خب اما پس پرونده شرط صفت و شرط نتیجه بسته شد، و اما شرط فعل. در شرط فعل چند تا مسئله شیخ بیان میفرمایند. اولین مسئله اینه که آیا شرط فعل در ضمن معامله وجوب تکلیفی وفا به آن دارد یا ندارد؟ شرط کرده که فلان کار لباسش خیاطت بشود، آیا بر بایه واجب این خیاطت را انجام بده یا نه؟ اگر انجام داد که داد، اگر نداد مشتری فقط خیار داره، اما دیگه معصیت نکرده. ظاهر مشهور اینه که چرا واجبه، وجوب تکلیفی داره، یعنی اگر انجام نداد معصیت کرده، به دلیل ظاهر المؤمنون عند شروطهم، یا روایت من شرط لامرأته فلیفعلها به، و همچنین عموم ادله وفای به عقد. چون شرط وقتی ضمن عقد ذکر بشود میشه از ملحقات عقد، همون دلیلی که میگه یجب الوفای به عقد، میگه به ملحقات و ذمایم عقدم عمل بکن، خب شرط هم میشه از ذمایم عقد. قیلی هم گرس کردیم گفته نه واجب نیست، صرفا اگر آقای مشروطون علی وفا نکرد خیار تخلف ثابت میشه. مسئله دوم، برفرض گفتیم وجوب تکلیفی دارد، آیا آقای مشروطون له میتواند مجبور کند مشروطون علیه را بر وفای به شرط؟ اختلافیه. شیخ میفرماید بله، اقوا جواز اجبار مشروطون علیه است به وفای بر شرط، به خاطر عموم ادله وفای به عقد و شرط. وفای به شرط مثل تسلیم عهد العوضینه. چطور مشتری یا بایعی را میتونیم مجبورشون کنیم که مبی را تحویل بده، سمن را تحویل بده؟ همچنین میتونیم مجبورشون کنیم که شرط وفا بکنند. قیلی گفته نه، نمیتونه مجبور کنه. چرا؟ چون خارج از ادله وفای به شرطه. چون المؤمنون عند شروطهم ادله وفا به شرط، میگن آنچه که شرط شده را باید بهش عمل بکنی، و آنچه که شرط شده فعل اختیاری این شرط است. یعنی مشروطون علی اختیاراً این را باید انجام بدهد. خب اگر مجبورش بکنیم که دیگه اون شرطه نیست، یه چیز دیگری است. وقتی امتناع کرد یعنی در واقع دیگه شرط متعذر شده. خب شرط متعذر شده چی اتفاق میفته؟ خیار. ولی شیخ میگه نه، این درست نیست. آنچه که شرط شده ذات فعله، صرف نظر از اینکه اختیاری از مشروطون علی صادر شود یا ان جبرن و اکراهن صادر شود. مسئله بعدی این است که آیا مشروطون له می تواند بدون اجبار مشروطون علیه بر عمل به شرط اعمال خیار بکنه؟ الان من مشروطون له می تونم یکم تهدیدش کنم یا نه برم شکایت بکنم به راحتی و اونا مجبورش کنم به شرط عمل بکنه با، اما نمیگم حوصله ندارم مثلا نمیخوام، اعمال خیار میکنم. ظاهر شرح لمعه و غیر واحدی از فقها این است که جایز نیست فسخ و اعمال خیار تخلف شرط مگر اینکه تمکن از اجبار مشروطون علیه نباشد. در مقابل مثل علامه در تذکره فرمودن چرا؟ یجوزو میتونه بدون اینکه طرف مجبور بکنه با اینکه میتواند مجبورش بکند اعمال خیار بکند. شیخ میفرماید مقتضای عقد مشروط اینه، وقتی عقد را مشروط کردیم یعنی باید عمل بشه به این شرط، حالا یا اختیارن اگر انجام بده، اگر نه قهرن. پس تا قهرن هم ممکن است به شرط عمل بشود تخلف شرط صدق نمی کنه. خیار در صورتی میاد که تخلف شرط اتفاق بیفته. خب این را وقتی میتونی مجبورش کنی به شرط عمل بکنه کو تخلف شرط؟ بله، مگر اینکه به منزله اقاله از دو طرف باشد. اگر اینطوری گفتیم، گفتیم یعنی به منزله اقالی از دو طرف باشه، به این معنا که عمل به شرط یک حقی است لازم بر مشروطون علیه، اما حقی است به نفع مشروطون له، یعنی اگر مشروطون له دلش خواست میتونه اونا مجبورش بکنه، نه اینکه موظف اونا مجبورش بکنه. مثل اقاله دو طرفی، عمل به عقد واجب دو طرف، وقتی بیعی اجاره منعقد شد دیگه این عقد لازمه، ولی اگه دوتاشون بخوان عقدا به هم بزنن خب عقد به هم میخوره. اقاله دو طرفی. در ادامه شیخ میفرماید که اگر ما قائل شدیم به این که خیار تخلف شرط نیست الا مع تعذر الاجبار، که مختار شیخ هم همین شد، اگر شرط از شرطایی باشه که نیابت برداره قبول نیابت میکنه، مثلا شرط کردن که فلان مقدار از کارخانه را 10% سهامش را به نام زید بزنه، حالا اون نمیزنه، آیا حاکم میتونه خودش نیابتاً از اون مشروطون علیه این کار رو انجام بده؟ فرض اینه که بهش دسترسی نداره، فرار کرده، نمیشه مجبورش کرد. شیخ میفرماید از ظاهر ذالک، بله میتواند. چرا؟ چون عموم ولایت سلطان، ادله‌ای که ولایت سلطان را و ولایت فقیه را اثبات میکنه عام هست. مسئله چهارم، در صورتی که تعذر شود عمل به شرط، صرفا خیار ثابت می شود، عرش ثابت نمی شود. یعنی مشتری نمیتونه بگه حالا که به شرط عمل نکردی 10% ثمن را پس بده مثلا، نه، چون تقیید و اشتراط امر معنویه و مال نیست و لا یقابل بالمال. وقتی مال نبود دیگه درصدی از ثمن هم در مقابل شرط قرار نمیگیره، اگرچه در مالیت مال مؤثره. اگه این شرط نبود ثمن مبی را مثلا 10,000 تومان قرار میدادیم، حالا که این شرط هم در کنارشه ثمن شده 12,000 تومان. اما این به این معنا نیست که 2 تومان در قبال شرط است. به قول معروف این حیث تعلیلی دارد، علت افزایش ثمن مبی شده، نه حیث تغییری داشته باشه که دو تومن در مقابل خودش باشد. خب شیخ میفرماد اگر اینه، اگر دلیل این است که درستم است، حالا اگه شرط فعل ما از فعلایی باشد که عرفاً ماله و یقابلو بالمال و تعذر پیش بیاد دیگه، امکان عمل به اون فعل نباشد، آیا اینجا هم لا یقابلو بالمال؟ میگه اینجا دو احتماله. یک احتمال اینه که چرا؟ چون ماله مشروطون له استحقاق اجرت اون فعلا دارد. مثلا شرط کرده که یک هفته بیاد تو باغ من برام بیل بزنه، خب نیومد، خب مشروطون له دستری شد به هر دلیل بنده خود نتونست بیاد، مشروطون له حق داره اجرت یک هفته کارگری را ازش مطالبه کنه. در مقابلم احتمال هم نه، چنین حقی نداشته باشه، فقط صرفا حق داشته باشد اصل معامله را به هم بزند. این دو احتمال. علامه فرموده که این قول دوم درسته، مخیر است بین، بله علامه فرموده که قول اول درسته، یعنی اگر اون شرط فعل، اون فعل مشروط، فعلی که شرط شده اگر مالیت دارد، بله مخیر بین فسخ و مطالبه به اجرت، و اگر مالیت ندارد مخیر بین این که فسخ کنه یا مجاناً امضا کنه. شیخ می‌فرماید این حرف علامه خالی از وجه نیست، میشه با قواعد و ضوابط درستش کرد و تصحیحش کرد، اگرچه مقتضای قاعده معاوضه این است که شرط به نحو مطلق لا یقابل بالمال. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که اگر همین شرط در بیع صرف و سلم صورت می گرفت، خود در بیع صرف و سلم حتما باید عوضین در مجلس رد و بدل بشوند. اگر این شرط یقابل و بالمال، یعنی بخشی از ثمن در قبال این شرط می بود، باید در بیع صرف و سلم هم می گفتن آقا همون فل مجلس باید اون کار رو انجام بدی، در حالی که هیچ کسی نگفته. حالا که هیچ کسی نگفته معلوم میشه که اصلا بخشی از مال مقابل ثمن، مقابل این فعل نیست. مسئله پنجم، اگر شرط متعذر بشود و این از اختیار مشروطون علی خارج شده باشد، برای مشروطون له حق فسخ باقیه. مثلا من ماشین رو فروختم به آقای مشتری، ولی شرط گذاشتم که یک هفته بیاد علاوه بر این پولی که به من میده بیاد تو باغ من بیل بزنه. مشتری همون فردا رفت ماشین منو فروخت به یه شخص ثالثی، دیگه در دست نیست، و سر موعد که بنا بود بیاد کار را برام انجام بده نیومد، اصلا مریض شد نتونست بیاد. آیا هنوزم حق فسخ هست؟ مگه فسخ کنم ماشینی نیست که به من پس بده؟ شیخ میفرماد چرا حق فسخ هست. خب فسخ کنی چی میشه؟ رجوع به بدل. حتی اگر آقای مشتری میتواند بره با اون خریدار ماشین چونه بزنه آقا ماشین رو پس بده من باید بدم به فروشنده، ولی ملزم نیست این کار رو بکنه، بدلشو میده، یعنی قیمت مثلشا از بازار در میاره و برمیگردونه به این. البته این در صورتی است که عقد بر مبیع صحیح بوده باشد، یعنی این عقد درست واقع شده باشد، یعنی با مقتضای شرط منافات نداشته باشد، اون عقد دوم خلاف این شرط اول نباشد. ولی اگر منافات داشته باشد، مثلا من خونم رو فروختم به مشتری به شرطی که بیاد این خونه را یک طبقش را وقف فقرا بکنه، اتفاقا این وقف نکرد و فروخت به شخص ثالثی پولش رو گذاشت تو جیبش، خلاف شرط عمل کرد. قیلی گفته که این عقد دوم درسته ولی معصیت کرده، خلاف شرط عمل کرده، اما عقد دوم درسته. قیلی هم گفته نه باطله، چون خلاف شرطه، حق نداشت اصلا بفروشه. شیخ میفرماید اگر مشروط له اجازه یا اذن بدهد این عقد دوم درسته، بدون اجازه یا اذن مشروط له بله این باطل است. مسئله ششم، مشروط له میتواند شرط را اسقاط کند اگر قابل اسقاطه. گفته بود بیا یه هفته باقی من بیل بزن، حالا میگه بعد از معامله میگه نمیخوام بیای، دستت درد نکنه، به شرطی که قابل اسقاط باشه. خب قابل اسقاط نباشد مثل چی؟ گفتن مثلا اگر حق الله باشد، مثلا شرط کرده که 3 تا عبد میفروشم به شرطی که اون اولی را آزادش بکنی آقای مشتری. خب حالا بعد از معامله میتونن بگن که بایع میتونه بگه که نه این شرط رو اسقاط کردم، اختیار با خودت، میخوای بفروش، میخوای آزادش کن، میخوای آزادش نکن. شیخ میفرماید که بعضی گفتن که خب این حق اللهه، عتق یک عمل خداپسندانه است، پس دیگه بایع نمیتونه این شرط رو اسقاط بکنه. شیخ میگه این وجه درستی نیست و فرقی با شروط دیگه ندارد. تا برسیم به مسئله هفتم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.